رسانیم. ما با اگر میخوایم قدرت داشته باشیم باید رسانه داشته باشیم، و اگر میخوایم رسانه داشته باشیم باید لوازمی و هزینه هایی داشتن رسانه هرم بپذیریم، گرچه همونجور که آقا فرمودن و پذیرفتیم، نظام فرموده و پذیرفتیم. اما خب یه عده محافظه‌کارا متاسفانه رسانه رو بر نمیتابن، فکر میکنن رسانه یه روابط عمومی نظام هست، روابط عمومی مجموعه مختلف هست، حتی مجموعه کوچیک فکر میکنن که باید خبر تولید کنن، محتوا تولید کنن، بدن رسانه پخش کنه. این حالا بالاخره رسانه ممکنه لطف کنه این کارا بکنه، ولی واقعا وظیفه رسانه این نیست. تشکر.
متشکرم از شما آقای مشکینی. آقای زاره، ما وقت برنامه رو به پایین، در حد یک دقیقه ما در خدمت شما برای جمع‌بندی هستیم.
اتفاقات اخیر و بحث رسانه های جمعی که نشون داد تو این حوزه باید چیکار کرد، این هستش که اون موضوع روایتگری اصیل باید از طریق رسانه های داخلی صورت بگیره. اگر رسانه حتی بتونه لب مرز خط قرمز نظام حرکت بکنه، و خیلی از حرفایی که توی سالهای اخیر بد بود، نباید گفته بشه، ضربه میزنه به اصل نظام، اگر اینا یک مقدار با هم لب مرزی نظام خط قرمز باشه و این زده بشه و اون سوپاپ اطمینان مردم برای رسانه ها آماده فضا سازی باشه، خیلی از اتفاقات خوبی ما میتونیم توی رسانه ها رقم بزنیم، و حالا اون روایتگری دست اول و دست خود رسانه های داخل باشه، نه رسانه های خارجی.
متشکرم از شما آقای محمود رضا زاره. آقای مشکینی، خدمت شما هستیم در یک دقیقه.
من فکر میکنم ما آخرین راه و بهترین راهمون داشتن یک رسانه های مستقل و مختلفه. ما باید بپذیریم که این خط قرمز هایی که الان بخشی هست خط قرمز، فکر برخی افراد خط قرمز هایی که منافع خودشون رو خط قرمز تعریف میکنن، میگن خط قرمز، واقعا خط قرمز چی جز منافع ملی نیست، هیچی جز منافع مثلا واسه یک رسانه واقعا هیچی جز منافع ملی نیست، و حتی اونجایی هم که منافع ملی هست هیچی جز صداقت نیست، چون هیچی جز حقیقت نیست. پس ما باید بپذیریم که این خطوط قرمز فکر رو توی ساختار رسانیمون جا ندیم، توی سازمان رسانیمون جا ندیم. رسانه واقعا خط قرمزی جز منافع ملی نداره و نخواهد داشت. این چیزهایی که بالاخره هر کسی هم میتونه واسه خودش خط قرمز داشته باشه، ولی خط قرمز نمیتونه خط قرمز رسانه باشه. ضمن این که ما باید رسانه هر جایی که حرف حسن ختام عرایز من، هر جایی که تزاحمی پیش اومد بین یک مسئولی تو جمهوری اسلامی، هر کس، من این رو از رسانه میفهمم، هر کس تو مسئولی جمهوری اسلامی یک تزاحمی بین اون و قاطبه مردم پیش اومد، رسانه با سمت مردم بشه. امکان نداره یک تزاحمی باشه بین مصالح و نظام و مردم، مثلا این اصلا همچین تزانتیز همچین چیزی نخواهیم داشت بین مسئولیم. یه مسئولی یه جایی منفعتی داره، اون منفعت در خطره، میخوام برش دارم، میخوام نمیدونم یک مدیریتی زیر سوال بره، اونجا فوری خط قرمز داریم. این خط قرمز نیست، این خط منافع آقایونه. خط قرمز نظام خیلی وسیع‌تر هست، نظام چترش خیلی گسترده‌تر هست، و باید یک رسانه انقلابی باشه و محافظه‌کاری رو برای همیشه از خودش دور کنه.
خیلی متشکرم از شما آقای مشکینی. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با یک برنامه دیگر از امواج شبهه در خدمت شما بودیم. درباره رسانه‌های معاند و تمرکز بر جامعه کارگری صحبت کردیم. در این باره صحبت کردیم که اصلاً مطالبات به حق جامعه کارگری چی هستش، درباره شگرد رسانه‌های معاند علیه جامعه کارگری و تلاششون برای ایجاد شکاف صحبت کردیم، و به نظر گفتگوی خوبی بود. انشالله که شما هم رضایت داشته باشید. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داشتیم، جناب آقای مهدی مشکینی مدیر کل سیاسی خبرگزاری تسنیم، و آقای محمود رضا زاره سردبیر سایت های فضای مجازی بسیج و دبیر شهری خبرگزاری ایرنا. از هر دو بزرگوار ممنونیم، همچنین از شما همراهان گرامی که امروز هم به ما گوش دادید. آرزوی سلامتی برای شما داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.
خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه با شما خوبان خواهیم بود از شبکه رادیویی گفتگو و مستند 10:35.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج.
سن مصرف کاهش پیدا کرده و از اون طرف میزان مصرف در بین خانم‌ها نسبت به گذشته بیشتر شد.
تو مدرسه دبیرستان بودم، تو دوستام اشتباه کردم کشیدم دیگه،
وابستم بهش و خب اعتیاد داره دیگه،
وقتی به چی اعتیاد پیدا کنی ترک کردنش هم سخته.
این افزایش مصرف گردش مالی حدود 40,000 میلیارد تومانی را در بر دارد.
بر اساس گزارش ها سالانه 50 تا 55 هزار نفر در کشور به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند و حدود 12% از افراد بالای 15 سال در ایران سیگار و دخانیات را مصرف کردند. این رقم زمانی اهمیت می‌یابد که با آمار سالانه تصادفات جاده‌ای مقایسه شود. مطابق داده‌های سازمان پزشک قانونی، همه ساله حدود 16 هزار نفر در ایران بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و بنابراین مصرف دخانیات 3.5 برابر بیشتر از تصادفات جاده‌ای جان ایرانیان را می‌گیرد.
بله، سیگار که بیش از 400 نوع ماده شیمیایی داره و 50 نوع اون سرطان‌زاست.
سیگار خطرناکه، اصلا از هر دردی بگوی بهتره.
من خودم تا چند وقت پیش داخل مغازه‌ام یه کاغذی داشتم که هر کس میاد داخل کاغذ میخون با سیگار بود، سیگارشو خاموش میکنه. نوشته بود کشیدن سیگار مسس با خرید کیک و آب میوه.
مهمترین ضررش اینه که به نظرم واقعا پیری زودرس میاره.
سالیانه حدود 110 هزار نفر مورد جدید بیمار سرطانی در کشور ایران وجود داره که معادل علمیش 148 نفر بیمار به ازای 100 هزار نفر جمعیت. سیگار نقش مهمی رو در بروز در واقع سرطان بازی میکنه.
طبق ماده 3 قانون جامعه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور، هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیر مستقیم استعمال دخانیات ممنوع است، چرا که در دنیا ثابت شده است که رسانه‌ها و فضای مجازی مسئول تقریباً 60% ایجاد انگیزه برای شروع به مصرف دخانیات هستند. دکتر داریوش تقی‌زاده، کارشناس مسائل دخانیات، در جای گفتند که
یکی از مباحث اساسی که در واقع در گسترش مواد مخدر و حالا به ویژه نیکوتین و سیگار و فنجان خیلی نقش داره، نقش الگوهایی که توی جامعه هستن که خب اکثر جوانا دوست دارن که با اونا یک نوع همانندی کنن و دوستشون دارن که رفتارشون تقلید کنن و حالا به شکل و قیافه اونا باشن. سلبریتی ها خب تو این جامعه ما خب نقش مهم و موثری دارن در شکل‌دهی رفتار جوانان و نوجوانان. اگه ما یکی از مشکلاتی که الان در واقع باش مواجه هستیم، متأسفانه در برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم که به نوعی تبلیغ مصرف سیگار میشه. اونجایی که یه سلبریتی در واقع ناراحت میشه یا دچار فشار روانی میشه و سیگار مصرف میکنه، خب این نقش منفی که میتونه داشته باشه. اما نقش مثبتی که میتونن داشته باشن، خب خیلی از سلبریتی‌های ما در واقع تبلیغاتی رو که در صحبت‌هایی که میکنن در خصوص مضرات سیگار، مواد مخدر، یا در برنامه‌هایی که شرکت میکنن که برنامه‌های خیرخواهانه هست، یا اینکه خودشون در واقع در خصوص ورزش کردن و برنامه‌های تفریحی جایگزین خودشون تو برنامه ها صحبت میکنن که از چه برنامه هایی، از چه در واقع شرایطی استفاده میکنن که خودشون شاد نگه دارن، بتونن درست در واقع رفتار کنن. اونجا نقش در واقع سلبریتی ها نقش مثبتی هست که میتونه به جامعه کمک کنه، مخصوصا جوانان کمک کنه.
خانم هانیه عظیم‌زادگان مترجم در یک مقاله معتبر این گونه تبیین کرده اند.
با توجه به موضوع برنامه و اینکه در حال حاضر بسیاری از حوزه‌های بازاریابی دخانیات در واقع کشیده شده به سمت حوزه دیجیتال اند سوشال مدیا، یعنی رسانه‌های دیجیتال و اجتماعی، اومدن یه فرصتی رو برای بازاریابی جدید ایجاد کردن. خب در ژانویه 2022 در سایت خبرگزاری The Highlander این خبر منتشر شده: With social media's heavy influence on trends, smoking has made a return. تأثیر شدید رسانه‌های اجتماعی موجب برگشت روند و افزایش سیگار کشیدن شده. با توجه به این خبر اشاره کرده که بعد از 30 سال کاهش مستمر و مداوم در ایالات متحده، دوباره مصرف دخانیات به طور ناگهانی رایج پیدا کرده. یعنی طوری به نظر میرسه که در هر گوشه انگار یه مغازه سیگار فروشی وجود داره که همه چیز از سیگار معمولی گرفته تا سیگار الکترونیکی با هر طعمی که قابل تصوره اینا دارن میفروشن و اصلا تبدیل شده به یک محصول ضروری برای نسل جوان در ایالات متحده. البته افراد مشهور که میلیون ها فالوئر دارن در شبکه‌های اجتماعیشون دارن مستقیما تبلیغ سیگار یا سیگار الکترونیکی یا به قول معروف اون ویپ ها رو با هر رنگ و مدلی میکنن و با هر پک زدن اون سیگارشون روشن میشه. خب واضحه که رسانه های اجتماعی نقش زیادی در این روند ایفا کردن. در کنارش هم شرکت های بزرگ دخانیات دارن از این موضوع سود میبرن. در این خبر به صراحت به پلتفرم تیک تاک اشاره کرده که مقصر اصلی ایجاد مدها و تاثیرگذاری بر جوانان رو اومده پلتفرم تیک تاک دونسته. خب جای تعجب هم نیست که این پلتفرم احتمالاً شیک‌ترین سیگارا رو داره رواج میده، انگار که اصلا سیگار یه شبه معروف شده. برای مثال یک تصوری از یک زن پاریسی پرزرق و برق جلوی دوربین مشغول سیگار کشیدنه، یه یک جوانی که داره سیگار میکشه. این مقاله در واقع به این معضل به یک پندمیک، یک بیماری همگیر اشاره کرده که مردم از طریق فضای وب به این سمت کشیده میشن و سیگار کشیدن داره براشون یه عادت میشه. خب در کنار شرکت‌های بزرگ رسانه دارن از این مطلب استفاده میکنن، چون میبینن خب مردم نسبت به نمایش و یا تصویر کسی که داره سیگار میکشه خیلی جلب میشن، به همین خاطر میره از افراد مشهور و سلبریتی ها استفاده میکنه که پیجش یا اون کانتنت و محتوا رو پربازدید بکنه. خب وقتی پربازدید بشه برای اون سود مالی رو به همراه داره. در کنارش نگرش جوانا چیه؟ Trends happening in social media. نوجوانا به منظور به قول معروف الهام گرفتن و یا سازگاری خودشون با فضای مجازی ناخودآگاه به این سمت دارن سوق داده میشن و در واقع smoking lifestyle، این سبک زندگی سیگاری براشون یه مده، یه ترند شده و فکر میکنن اگر از این مد فاصله بگیرن اصلا مهم نیست اگه سلامتیشون در خطر بیفته، مهم اینه که رو مد باشن. خب ببینید، میبینیم که سیگار و محصولات نیکوتین قرار نیست به این زودی ها اصلا از زندگی ماها بره بیرون، به خاطر اینکه سوشال مدیا در واقع یک حالت کاتالیزور، یک کنشگریه که به سرعت در ذهن ما داره این مسئله رو هک میکنه. یه گریزی بزنم به سال 2008، نمیخوام فقط مانورم روی سوشال میدیا باشه یا شبکه های اجتماعی، کلن هر نوع میدیا و رسانه در واقع میتونه اثر مخرب بذاره. در سال 2008 این خبر خیلی پربازدید شده بود که تصاویر سیگار کشیدن در فیلم‌های هالیوودی موجب گرایش جوان‌ها به سمت سیگار میشه و دکتر جیمز سرجن، پژوهشگر دانشگاه پزشکی ایالت دورمس در نیو هپشایمر، بر اساس یافته‌های پژوهشش گفته فیلم‌ها مسئول یک سوم جوانانی هستند که سیگار می‌کشند و پخش فیلم‌هایی که بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه طول می‌کشه اثر مخرب بر ذهن جوان‌ها داره و در واقع مشکلات بهداشت عمومی مثل سرطان، مثل انواع سرطان روی، بیماری‌های قلبی، بیماری‌های تنفسی رو شامل میشه و خواهش کرده، در آخر اشاره می‌کنم که سرجنت این پژوهشگر خواهش کرده که سازندگان فیلم های هالیوودی مسئول این روند هستند و در واقع با حذف این تصاویر تا 60% میتونن سیگار کشیدن در بین جوان ها رو کاهش بدن.
دستکاری ذهن، این عظیمترین و مهمترین کاریه که تبلیغات با شما میکنه. تبلیغات میتونه برای شما نیازهایی تعریف کنه که واقعی و حتی عاقلانه نیستن.
14 سالم بود شاید.
14 سال؟ کسی فهمید مثلا بابا و مامان؟
اتفاقا چون میفهمن و خیلی ریلکس برخورد کردم من دیگه نکشیدم.
یعنی چی گفت بابا مامان؟
حالا داری میکشی خوبه چجوریه؟
نقش سلبریتی ها در استعمال سیگار. در میان انبوه سلبریتی ها و افراد مشهور در حوزه های مختلف مانند ورزشکاران، خواننده ها، مدل ها و غیره، بازیگران از آن دست افرادی هستند که توجه جوانان و نوجوانان بسیاری را به خود جلب کرده و تأثیر مستقیمی در استعمال و یا عدم استعمال سیگار در بین جوانان دارند. دکتر فرهاد بهزادی، کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی، در جای عنوان کردند که
در خصوص مصرف سیگار و افراد سرشناس، این کاملا طبیعیه که یک جامعه حدثی که معمولا جوانان و افراد با سنین پایین هستن هدف این افراد قرار میگیرن. به صورت ناخواسته اینها جذب اون افراد میشن، رفتارشون، نوع لباسشون، نوع پوشششون، حتی نوع اصلاح موشون. با توجه به این مسائل ما میبینیم که مطمئنن موارد دیگه ای رو اگر این افراد داشته باشن تاثیرگذار خواهد بود روی قشر جوان، خصوصا سیگار هست یا مصرف چیزهای دیگر مثل قلیان یا موارد دیگه خدایی نکرده. این تاثیر مستقیم است. ما توی جامعه های جامعه غربی، توی تلویزیون، توی سینما، حالا در سطح بالاتر مثلا مثل هالیوود، در گذشته می دیدیم که علناً سیگار رو تبلیغ می کردن، افراد سرشناس می اومدن و سیگار می کشیدن. خوشبختانه چندین و چند سال هستش که این موضوع به صورت جهانی مورد اقدام قرار گرفته و این کار ممنوع شده. یا در ایران مثلا ما می بینیم افرادی که مثلا کاراکترهای منفی دارن در فیلم ها سیگار می کشن، که حالا این جای بحث داره که باید ببینیم آیا این درسته که مثلا افراد با کاراکترهای منفی رو میان سیگار دستشون میدن که بگن مثلا افراد بد سیگار میکشن. خب این البته به قول معروف قضیه ایه که باید از نظر روانشناسی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. ما داشتیم و دیدیم که دوستان هنرمند ایرانی که قبلا سیگار میکشیدن و الان سیگار رو ترک کردن، میان در موردش وقتی صحبت میکنن این تأثیر بسیار بسزایی داره. از تجارب خودشون میگن و بی پرده میان صحبت میکنن و میگن من در گذشته سیگار میکشیدم، اشتباه میکردم و الان سیگار ترک کردم و زندگیم کلی فرق کرده. نمونه آقای رامبد جوان، نمونه آقای پژمان بازقی، اینها قبلا بود در گذشته چون خودشون مطرح کردن در تلویزیون من الان اسم میبرم. تأثیرش رو ما میبینیم، میبینیم که طرف چون این تجربه رو داشته و الان سیگار رو ترک کرده، میاد در این تجربه رو به اشتراک میذاره با بقیه، مطمئنن تأثیر بسیار به سزا و خوبی خواهد داشت. ما باید به همین سمت رو سو بریم. از این افراد به خاطر جایگاهشون، به خاطر محبوبیتشون، خصوصا در قشر جوان استفاده بکنیم برای گرفتن و جلوگیری کردن از شیوع مصرف سیگار و بالا رفتن آمار مصرف سیگار در جوانان. خب حالا بخش دوم کار ما که خیلی سخت میشه دنیای مجازیه.
فضای مجازی، بین ما الان مشکلی که داریم فضای مجازی به دلیل اینکه نظارتی بر روش نیست، با توی کشورهای دیگه حتی روی فیلم هایی که بچه ها نگاه میکنن توی خونه تقریبا 90% نظارت وجود داره، اما ما تو فضای مجازی چون در واقع نظارت کافی و کامل نداریم، الان به جای اینکه نقش مثبت بتونیم استفاده کنیم در برخی ها نقش منفی شده. این تسریع کرده استفاده، در واقع تسریع کرده در روند دسترسی به مواد مخدر سیگار. شما در همین زمان کرونا خیلی از در واقع با استفاده از فضای مجازی و روش‌های دیگه حالا قلیون استفاده می‌کردن یا مثلا درخواست مواد مخدر یا قرص داشتن استفاده می‌کردن چون بیرون نمی‌تونستن. اما اگه ما بخوام نقش مثبت یعنی استفاده کنیم این هست که باید به صورت ساماندهی شده برنامه‌هایی رو تیزرها یا برنامه‌هایی رو آماده کنیم، فضاهای مجازی رو در واقع که میتونن دسترسی آسان و مورد اعتماد ایجاد کنیم. خب همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمودن این که ما از فضای مجازی باید بتونیم در واقع به نحو احسن استفاده کنیم، روشش این است که ما تیم‌ها گروه‌های کارشناسی داشته باشیم بتونن برنامه‌هایی رو تدوین کنن و این تیم‌ها بتونن در واقع از طریق گروه‌های مختلفی که تشکیل میدن بتونن اطلاعات صحیح درست رو در واقع در اختیار نوجوانان و جوانان قرار بدن ببینید در خصوص اعتیاد به مواد مخدر و سیگار. الان یکی از معضلات اصلی ما در واقع علاوه بر اون تسریع در دسترسی به مواد یا سیگار، معضل دیگه اون است که اطلاعات غلط رو به خورده جامعه میدن و مردم در واقع نمیتونن تشخیص بدن از یک منبع موثق و غیر موثق رو. ما میتونیم با تشکیل گروه های مثبت و گروه کارشناسی و تبلیغ این گروه ها تو صدا و سیما تو فضای در واقع خود مجازی کمک کنیم که یک مسیری رو ایجاد کنیم که اطلاعات درست از طریق کارشناس ها به دست خانواده برسه، چون بخش عمده از در واقع روش پیشگیری از اعتیاد و ابتلا به مواد مخدر و مصرف سیگار در واقع داشتن اطلاعات لازم کافی و صحیح هست. ما اطلاعات لازم کافی و صحیح رو الان در اختیار خانواده ها و جوانان قرار نمیدیم که این فضای مجازی میتونه این رو تسریع کنه اگر درست بتونیم در واقع استفاده کنیم.
فضای مجازی الان چون دسترسی خیلی آزاد و باز هست برای جوانان، برای حتی افراد کم سن و سال، ما باید حتما این موضوع رو کنترل بکنیم. حتما باید بریم سمت این موضوع که بیاییم حتما براش یه قانونی وضع بکنیم. یعنی باید یک دستی باشه، یک دست بالاتری باشه، یک مجرای قانونی باشه که بتونه نیروی بازدارنده داشته باشه که بیایم و اینو مطرح کنیم به عنوان یه پیشنهاد که این مطرح بشه که در از فضای مجازی جمع بشه. یعنی تبلیغات در خصوص سیگار، تنباکو یا هر گونه مواد دخانی یا تدخینی یا مواد اینچنینی، باید تبلیغات حتما از توی فضای مجازی جمع بشه و ممنوع بشه حتی در سطح جهانی.
فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتظرتون هستیم.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها همچنان در خدمت شما خوبان و شما بزرگواران هستیم. عصر بهاریتون به خیر باشه. امیدوارم در هر کجا که هستید و دارید الان صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه‌های بسیار آرامش بخشی رو گذرونده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. در این عصر فرخنده بهاری همچنان با شما هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران.
این صبح بر نشاط فلک،
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمد الله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملتی
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانه خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمند.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطرانگیزترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. سیزده تا 31 اردیبهشت ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز صدای واقعیت، پشواک حقیقت، رادیو مستند.
بله، شما دوستان عزیز شنونده میتونید برنامه‌های مختلف رادیو مستند رو شنونده باشید که به صورت 24 ساعته بر روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز تقدیم شما عزیزان میشه. اما ما همچنان با شماییم بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو و خدمتتون عرض میکنم که در هر کجای این سرزمین پاک که باشید میتونید برنامه خودتون رو مورد نقد و نظر قرار بدید از طریق سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابطومی سازمان صدا و سیما که در اختیار شماست 162. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و ما رو از نکات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. همچنان با شماییم با رادیو گفتگو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. درس بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان و بزرگواران هستیم. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما با آدرس @radiogoftogu مراجعه بفرمایید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه برای شما بارگذاری کرده و میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال بفرمایید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 5:30 بعد از ظهر و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه زنده گفتگوی سیاسی.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی‌بی